ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام، من آیلا صاحب‌جم با چند خبر در خدمت شما هستم. مسافران پروازهای خارجی فرودگاه امام خمینی 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند. شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با توجه به ورود و فعالیت سامانه جدید بارشی در کشور، سرمای هوا و لغزندگی محورهای مواصلاتی از مسافرانی که قصد عزیمت به فرودگاه بین المللی امام خمینی را دارند درخواست کرد برنامه خود را به گونه تنظیم کنند تا حتما 3 ساعت قبل از زمان پرواز در ترمینال های شهر فرودگاهی امام خمینی حضور داشته باشند. این شرکت از مسافران خواست است برای اطلاع از آخرین وضع پروازها با سامانه اطلاعات پرواز تلفنی فرودگاه امام به شماره 096-330 تماس بگیرند. هموطنان سفرهای غیر ضروری را به تأخیر بیندازند. شورای عالی مدیریت بحران کشور با توجه به پیشبینی شدت بارش‌ها به صورت برف و کولاک در برخی استان‌ها از هموطنان درخواست کرد سفرهای غیر ضروری را به تأخیر بیندازند. همچنین به هموطنان توصیه شده در صورت ضرورت برای سفر در روز سفر کنند و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند و قبل از آغاز سفر از وضع راه‌ها اطلاع کسب کنند. سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از استانداران کوهکیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، تهران، البرز و قزوین خواست ضمن آماده باشه کامل ماشینالات مجهز به برفروب و نمکپاش را در نقاط و گردنه های برفگیر مستقر کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم از باغداران و تولید کنندگان نهال خواسته با کیسه پلاستیکی روی درختان 1 تا 3 ساله را بپوشانند. از ابتدای سال تا کنون بیش از 25,000 مددجوی کمیته امداد امام خمینی از کلاس‌های آموزشی و آگاه‌سازی بهره‌مند شدند. مدیر کل کمیته امداد استان تهران گفت در این کلاس‌های آموزشی موضوعاتی مانند موفقیت در کسب و کار، آمادگی برای ازدواج، مشاوره و هدایت تحصیلی، مهارت‌های زندگی، طلاق و آسیب‌های روانی، آسیب‌های اجتماعی، کودکان شاد، خلاق و متفکر، نوجوانان پرسشگر، سبک زندگی، احکام و اخلاق اسلامی، تغذیه و سلامت آموزش داده شده است. به گفته آقای پرپنجی، از 25,470 نفر مددجویی که آموزش گرفتند، 24,140 مددجو در شهرها، 1,171 نفر در مناطق روستایی و 159 نفر در مناطق محروم ساکن بودند. رئیس مرکز مبارز با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از انهدام باندی خبر داد. سرهنگ نوروزی افسود اعضای این باند با راه اندازی درگاه‌های جعلی بانکی برای سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کردند. بر اساس مستندات موجود اعضای این باند در 1 روز 4 میلیارد ریال از حساب مالباختگان برداشت و تبدیل به ارزهای دیجیتال کرده بودند. و در عملیات مشترک پلیس مبارز با مواد مخدر پایتخت با پلیس استان یزد از 1 کامیون و 1 سواری 166 کیلوگرم مواد مخدر تریاک و حشیش کشف شد. رئیس پلیس مبارز با مواد مخدر پایتخت گفت در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان حرفه‌ای قصد دارند مقادیری مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور تهیه و به تهران منتقل کنند، موضوع در اختیار تیمی از ماموران عملیات ویژه پلیس مبارز با مواد مخدر قرار گرفت. سرهنگ حسن‌بند افسود با تکمیل تحقیقات اطلاعاتی و اعزام تیم پلیسی به یزد، تیم عملیات ویژه پلیس موفق شد متهمان را که قصد داشتند تریاک و حشیش را با 1 دستگاه کامیون و 1 دستگاه پرشیای سواری به تهران منتقل کنند در ایستگاه مدنی یزد دستگیر کردند. مشروع خبرها 14:30.
10:35 است و شما عزیزان با رادیو تهران همراه هستید. اما ورزش دوستان عزیز منتظر تهران ورزشی هستند، حتما تقدیم به شما.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر. تهران ورزشی رو تقدیمتون میکنیم. خب از دنیای ورزش به خبرهای مهم روز اشاره خواهیم کرد، از والیبال تا فوتبال و همینطور در مورد مسائل مختلف ورزشی صحبت خواهیم کرد، آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که ممکنه اتفاق بیفته. در حوزه نیم فصل دوم فوتبال صحبت میکنیم، در مورد بودجه فدراسیون ها صحبت میکنیم، به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، ببینیم که سال آینده بودجه فدراسیون ها به چه صورت خواهد بود، یا اصلا امسال فدراسیون ها به چه صورت بودجه خودشون رو تامین کردن، چقدر از دولت، چقدر هم خودشون درآمدزایی کردن. از مهمترین رویدادهای ورزشی منتظر هستیم که در واقع وضعیت تیم ملی فوتبال هم مشخص بشه. وضعیتش که مشخص شده، یه گیری تو کارشون هست که باید اون رو حل کنن، که اسم سرمربی رو اعلام کنن، یعنی هم تا الان اعلام نکردن. همون موضوع و همون چالشی هست که بین خودشون وجود داره و اون اگر برطرف بشه سرمربی رو اعلام میکنن. فعلا که این موضوع برطرف نشده، در موردش اگر فرصت باشه صحبت میکنیم. حتما به فوتبال اروپا اشاره خواهیم کرد، دیدارهایی که شب گذشته برگزار شد و نتایجی که به دست اومد. منچستر یونایتد باز هم نتونست عملکرد مثبتی داشته باشه، مقابل برنلی با شکست خورد 2-0 و به هر حال شرایط خوبی من یونایتد نداره. اما یوونتوس در سری آ ایتالیا 3-1 تیم خوب روم رو شکست داد.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب مطبوعات رو با هم بررسی کنیم، تیترهای مهمش رو نگاهی داشته باشیم و از اوضاع احوال ورزشمون با خبر بشیم. روزنامه اول، روزنامه شوت رو این بار انتخاب میکنم. جیانی جلو کشید، خبرنگار ایتالیایی اشاره کرده که دیباسی اهل ایتالیا ظرف 48 ساعت آینده با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد میبنده و اینکه نمیدونم واقعا به چه صورت هست، آیا واقعا باش صحبت کردن یا نه. اصلا آدم شوک میشه وقتی این خبرها رو میشنوه. قرار بود، آنچه که خودشون میگفتن، قراره که سرمربی ایرانی باشه ولی از سرمربی خارجی هم صحبت میشه. میگم باید تکلیف رو خیلی سریع روشن کنن، روشن نکردن فعلا. روزنامه بعدی رو بررسی کنیم، فرهیختگان ورزشی هست، احتمال تغییر دوباره مکان بازی‌های پلی‌آف هم هست، مذاکرات کوالالامپور پیش شرط شکایت به کس خواهد بود، رقابت نزدیک با پروین پورهیدری و قلعه نوی، رقابت نزدیک برانکو با پروین پورهیدری و قلعه نوی، آیا مرد کروات موفق‌ترین مربی تاریخ فوتبال ایران میشه و همینطور رئیس کمیته استیناف، رأی کفاشیان تا آخر ماه صادر میشه. روزنامه خبر ورزشی، شانه‌زنی برای فرار از محرومیت رو به عنوان تیتر اصلیش کار کرده. در خبر کوچکی بالای صفحه نوشته که شوخی بازیکنان استقلال قبل از تمرین خوب شد، استقلال ماچنی دوستان رو ندید. تمرین استقلال تحت تاثیر بارش برف قرار گرفته بود، زمین تمرینشون مملو از برف بود و قاعدتا باید تیم تدارکات باشه این برفا رو قبل از اینکه تمرین شروع بشه آماده کنه، ولی وقتی که بازیکنان میرن میبینن که اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده باشه، اتفاق مثبتی، و زمین پوشیده از برفه و حتی خود آقای مجیدی هم ناراحت شده بود از این داستان. از دیگر تیترهای مهم روزنامه خبر ورزشی، استقلال از سرما به جزیره کیش فرار کرد و البته اونجا جزیره کیش هم که زمینی نداره، احتمالاً از زمین نداشته جزیره کیش باید به جزیره قشم فرار کنه. به هر حال تیترهای روزنامه خبر ورزشی بود. روزنامه هدف هم باز تیتر مربی ایتالیایی رو کار کرده و همینطور قلنوی، تکذیب، دایی تکذیب، جیانی تایید، صحبت هایی هست در خلوش تیم ملی فوتبال ایران، اینکه بالاخره تصمیم نهاییشون چه خواهد شد و چه کسی رو معرفی میکنن رسمی از طرف فدراسیون فوتبال. این آخرین روزنامه بود که بررسی کردیم در این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. بسیار خوب، ساعت 10:41 است. ممنونم که همراه ما هستین در این برنامه. ما ابتدای برنامه توضیح دادیم و صحبت کردیم که قصد داریم در مورد بودجه فدراسیون ها صحبت کنیم. به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، مجامع برخی از فدراسیون ها برگزار میشه، در مورد مسائل بودجه و مسائل مالی صحبت میشه، سال آینده به چه صورت خواهد بود، چه تصمیمی گرفته میگیرن و گرفته خواهد شد و موضوعاتی از این دست. آقای رغبتی، آقای مهندس رغبتی، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش همراه ما هستن، دعوت ما رو پذیرفتن. آقای رغبتی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای معبدی، به خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون. اول اینکه از فدراسیون هایی که وزارت و مخصوصا دفتر برنامه‌ریزی تلاش داشتین که واقعا بتونن درصد زیادی از بودجه خودشون رو خودشون تامین کنن، آیا به این رسیدین، به این هدف در سال، در این سال 98؟
ازم بزرگ شما، من قبلش توضیح بدم.
بله.
که یه فدراسیون ها در حقیقت اون برنامه مالی هستش که خود فدراسیون تنظیم میکنه، بخشیش از این مربوط هست به کمک های دولت که ما و کمیته ملی المپیک تامین میکنیم و بخش دیگر خودشون باید به هر حال با استفاده از راهکارهای قانونی که دارن تامین کنن. در سال جاری این که بگیم فدراسیون ها چقدر موفق شدن حمایت های غیر دولتی رو جذب کنن، من جمع‌بندی 9 ماه اول سال رو دارم، باید بگم در مجموع نسبت به سال گذشته کمتر موفق شدن، که البته مربوط بود به شرایط اقتصادی کشور.
بله.
و از اون چیزی که دوستان ما پیش بینی کردن 9 ماه اول محقق بشه، به طور متوسط حدود 70% محقق شد. از کمک های غیر دولتی.
پس
دولتی هم که حالا بفرمایید من توضیح
میدم. خواهش میکنم. پس اشاره کردین که نسبت به سال گذشته و تاکید هم کردی به خاطر مسائل اقتصادی فدراسیون خیلی موفق نبودن نسبت به سال قبل‌تر.
خیلی موفق نبودن، نه، کمتر از سال گذشته موفق شدن. عرض کردم مثلا پیش بینی های ما داریم که هر 3 ماه رصدش میکنیم. پیش بینی که داشتیم که 9 ماه اول چقدر، یعنی در حقیقت پیش بینی خود فدراسیون ها بود چقدر موفق میشن، 70% راه رو موفق شدن.
باید چه کاری انجام بدن یا چه کارهایی آقای رغبتی که مثلا چه نوع درآمدی و چند درصدش به عهده خود فدراسیون ها هست و چند درصدش رو دولت به عنوان بودجه پرداخت میکنه به فدراسیون ها؟
عرضم شد در مورد درصد، ما درصد مشخصی نداریم. فدراسیون هایی هستن که 100% بودجهشون رو دولت تامین میکنه، فدراسیون هایی که در کار توسعه هستن مثل فدراسیون رشه، مثلا همگانی، روستایی، بومی محلی، عرضم شما بعضی از فدراسیون مثل بیماران خاص و امثال و بعد اینها شانسی برای دریافت کمک های مالی از اسپانسر نخواهند داشت چون شرایطشون ندارن. و اینها رو که دولت 100% تامین میکنه و فدراسیون هایی که خیلی کمتر ما تامین میکنیم، فدراسیون های بزرگ ما هستن که شانس درآمدزایی دارن، از جمله فدراسیون فوتبال و تا یه حدودی والیبال و بسکتبال. اینها بخش اعظم از درآمدهاشون رو از سایر منابع غیر دولتی تامین میکنن، بنابراین درصد خاصی برای این کار نداریم.
ما الان فدراسیونی داریم که متکی باشه، یعنی قاعدتا ردیف بودجه دولتی داشته باشه، اما مثلا 100% خودش بودجهش رو تامین کنه؟
بله، البته فدراسیون ردیف بودجه خاص ندارن. وزارتخونه یه ردیف داره که تحت عنوان توسعه و اشغال قهرمانی و یه سرفصلی به نام کمک به فدراسیون‌ها داره. فدراسیون‌ها مستقیما از بودجه دولت نمیگیرن، بلکه از کمک‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تامین می‌کنن. بله، فدراسیون‌هایی هم داریم که نه اینکه 100%، ولی بخش اعظم به اصطلاح بودجه خودشون رو از منابع غیر دولتی تامین می‌کنن، مثل فوتبال.
بسیار خوب. و اینکه مثلا فدراسیونایی داریم که مهم هستن، شما به فوتبال اشاره کردیم، ما به کشتی اشاره میکنیم به عنوان ورزش اول. مثلا آقای دبیر به عنوان رئیس فدراسیون چندی پیش در مجمع کمیته ملی المپیک نسبت به بودجه کم خیلی انتقاد و اعتراض داشتن. کلا وضعیت فدراسیون کشتی به چه صورته؟
ازم صحبت آقای دبیر به تعاملش با کمیته ملی المپیک برمیاد که حالا من چون در جریان نیستم راجع به اون صحبت نمیکنم.
بله،
ما 8 تا از فدراسیون هامون که شانس گرفتن سهمیه المپیک و همینطور احتمال کسب مدال در المپیک رو داشتن، امسال یک کمک ویژه در اختیارشون گذاشتیم که فدراسیون کشتی هم یکی از اونهاست.
مثلا
فدراسیون کشتی با یک بدهی انباشته روبروه. در حقیقت اگه میخواست راحت هزینه جاریش رو تامین کنه، کمک های ما و درآمدهای خودش کفایت میکرد. اما چون با یک بدهی مواجه هستش، الان موزل بزرگ کشتی ما همون هست. وزارتخونه هم تا الان تلاش کرده که هیچ کدوم از برنامه‌هاش فدراسیون کشتی از دست نده، تامین کرده، ولی باید یک راهکار از پیدا کنیم و مسئله بدهی رو حل کنیم. کشتی بیشترین کمک وزارتخونه رو از نظر عددی فدراسیون کشتی ما دریافت کرده.
بله، ما در ماهای نزدیک به المپیک هم هستیم، شرایط بودجه ما حساس و ویژه میشه هم از طرف وزارت ورزش هم از طرف کمیته ملی المپیک؟
بله، عرض کردم ما غیر از این ردیفی که مربوط هست به توسعه ورزش قهرمانی، ردیفای دیگه هم داریم برای کمک به فدراسیون. کمک ها رو متمرکز کردیم روی فدراسیون های المپیکیمون که اینا هم دو گروه هن. یه گروهشون که شانسی ولو اندک برای گرفتن مدال دارن، 8 فدراسیون رو شامل میشن، و گروه دومش اونایی هستن که شانس گرفتن سهمیه رو دارن که کاروان بزرگتری ببرید. با این به اصطلاح اجماع جهانی که صورت گرفته ایران رو یکم منزوی کنن، کسب سهمیه بیشتر و بردن کاروان بزرگتر نشوندنده صلابت و سواری مردم ما هست و ما روی این برنامه هم خیلی تاکید داریم که بتونیم سهمیه بیشتری هم بگیریم.
درسته.
این دو گروه یک کمک های ویژه علاوه بر اون کمکی که ابتدای سال تامین شده صورت گرفته و تا پایان سال و تا المپیک هم ادامه خواهد.
درست. توی مجمع فدراسیون دوچرخه سواری آقای اسفقیان اشاره کرده بود که ما گفتیم خودتون باید بخش زیادی از بودجهتون رو تامین کنید. یه جور انگار تقابلی وجود داره، یا تقابل نه، یه جور انتظاری وجود داره از فدراسیونا که در واقع یه باری شدن ممکنه به دوش وزارت. آیا این ممکنه، این حقیقت داره؟
نه، ببینید درداشت این نیست. ما خب میدونید که به هر حال محل تامین ملاقمون بودجه است که دولت میذاره و این عدد ثابتی هست. در حقیقت این عدد هر سالم رشد داره، چند درصد بهش دولت اضافه میکنه، ما هم اضافه میکنیم، ولی مسئله این که انقدر گرانی اتفاق افتاده و تورم رخ داده، ما نسبت به سال گذاشتم پول بیشتری به هیئت یا فدراسیون رو تزریق کنیم پاسخگوی نیازهاشون نیست. و چون منابع ما هم محدود هست، ما سازمان درآمدزایی نیستیم که پول بیشتری در بیاریم و بیشتر به اینها بدیم، ما هم متکی به بودجه دولتی هست. بنابراین خواسته شده از هیئت‌ها و فدراسیون‌ها که تلاش مضاعفی بکنن اون کسری بودجهشون رو از منابع غیر دولتی تامین کنن، چون منابع دولت محدوده، نه اینکه نمیخوایم بدیم، وجود نداره که اضافه بر این پرداخت بشه.
بله، در حال گفتگو و صحبت با آقای مهندس رغبتی هستیم، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان. برای سال آینده بودجه‌ای که قراره که مجلس تصویب بشه یا اصلا در نظر گرفتن، بودجه‌ای بود که حداقل هایی از ذهنیت وزارت ورزش رو تامین میکرد یا نه ما با مشکل زیادی از لحاظ تامین بودجه مواجه هستیم سال آینده؟
عرضم رو شما خب الان فقط در لایحه هست که دولت تقدیم مجلس کرده، در این لایحه دولت به خوبی به نیازهای ورزش توجه کرده، حالا در حد مقدوراتش. بالاخره ما متوجه نیستیم که مثلا نیازهای بهداشت و درمان یا آموزش پرورش و امنیت رو کم کنن به ورزش بدن، ولی به ورزش هم منظور خودش کمک شده که جای تقدیر داره. باید منتظر باشیم ببینیم مجلس محترم چه تصمیمی میگیره. البته خب در ابتدای برنامه ششم اون اختصاص دادن 27% از مالیات برای ورزش کمک بزرگی بود، هرچند منابعش به خوبی تحقق پیدا نکرد ولی به هر حال کمک بود. من به نظرم میرسه سال آینده هم ورزش از بودجه نسبتا خوبی در مقایسه با سایر بخش‌های کشور و شرایط موجود برخوردار هست، ولی تا تصمیم نهایی رو مجلس محترم نگیره نمیتونیم اصلا نظری داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای رغبتی، ممنونم، با تو خداحافظی میکنیم. قربان،
سپاسگزارم، قربان شما، بخشه خدا و شما رو به خدای بزرگ.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
چه گلی، چه دقیقه‌ای، دقیقه 94 سر طرف
از جنوب خونگرم تا شمال سرسر،
از جنوب
شورهای تبریزی تا هیجان در ورزشگاه امام رضا،
چه پیروزی دراماتیکی برای شهر خودرو،
از سبز و طلایی های زنده‌رود تا سرخابی های پایتخت، بررسی تخصصی مسابقات لیگ برتر فوتبال با حضور کارشناسان، مربیان و بازیکنان، جمعه ها تو تهران ورزشی از 18 تا 19 فقط از فوتبال.
خب اشاره‌ای داشته باشیم به رویدادهای مربوط به فوتبال و همینطور در تازه ترین صحبت ها آقای ناظمی در یک مطلب مجازی یا توییت مجازی اشاره کرده که رفتن مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس اون درگیر مداوای بیماری در جای دیگره، جو مذاکره و تفاهم. البته بدونید که فشار سعودی‌ها بر روی شیخ سلمان بسیار بسیار زیاده، امیدوارم قصه با تعبیر برد برد حل بشه و خبرهای خوبی امروز بشنویم. روایت رئیس روابط عمومی وزارت ورزش از سفر نمایندگان ایران به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا هست، با منتظر باشیم ببینیم که در این جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد. اکثر روزنامه‌های آسیایی هم اشاره کردن که ایران هیچ درخواستی مبنی بر انصراف نداده، یعنی ما رسما انصراف ندادیم، دل بستیم به همین مذاکره و در این مذاکره مشخص میشه که ما چه تصمیمی خواهیم گرفت. هرچند که این پلی‌آف به هر حال 5 بهمن خیلی نزدیک یک شنبه باید برگزار بشه، مگر اینکه در این جلسه تصمیم بگیرن پلی‌آف رو در تاریخ دیگری برگزار کنن. نمیدونم، اگر در تاریخ دیگری برگزار نشه ما رسما عملا کنار کشیدیم. اشاره کنم که تماشایان تعلیق شده هیئت اجرایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری پس از اتهاماتی که یک شبکه آلمانی نسبت به اسخای می‌کنم فدراسیون جهانی وزنه‌برداری وارد کرده و سیستم فدراسیون رو متهم به دوپینگ سیستماتیک و فساد مالی کرده، تشکیل جلسه فوق‌العاده در فدراسیون جهانی وزنه‌برداری شد و در نهایت اعلام کردن که آقای تماشایان رئیس فدراسیون جهانی برای 90 روز تعلیق میشه. شبکه آلمانی اسنادی رو منتشر کرده از دوپینگ سیستماتیک، یعنی اینکه خود فدراسیون و رأس فدراسیون در جریان هستن، در جریان این دوپینگ هستن. در گذشته هم خیلی در مورد دوپینگ صحبت میکردن، خیلی از ورزشکارا بودن که قهرمانای بزرگی میشدن، اما گفته میشد که این افرادی هستن که با دوپینگ قهرمان میشن. حالا در مورد صحت و سقمش صحبتی نشد، ولی در تازه‌ترین موضوع این شبکه آلمانی به این موضوع اشاره کرده و باعث شده که IOC یعنی کمیته بین‌المللی المپیک فدراسیون جهانی ورزش‌ورزی زیر ذره بین قرار بده و خود فدراسیون هم هیئت رئیسش و مجمعش تشکیل جلسه داده و آقای آیان رئیس این فدراسیون رو 90 روز تعلیق کرده. خب اشاره هم کردیم به تیم ملی که سرمربی تیم ملی کی مشخص میشه. خیلی ها در مورد این دارن صحبت میکنن واقعا که تکلیف تیم ملی کی مشخص خواهد شد. ما الان وارد بهمن ماه شدیم دیگه، فروردین ماه اولین بازی ما خواهد بود. خیلی چشم به هم بزنیم، خیلی سریع نزدیک میشیم به همین بازیایی که بسیار حساس هم هست. علی دایی، آقای قلنوی، دبیاسی، نمیدونم، گزینه‌های زیادی هستن که مطرح میشه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال و باید منتظر باشیم ببینیم که تکلیف چه میشه. آقای دایی رو میدونیم که به عنوان سرمربی انتخاب کردن به صورت 100%، ولی مشکل یا موضوعاتی به وجود اومده که باید حلش کنن. اگر حلش نکنن به احتمال زیاد نمیتونن تصمیم نهایی رو بگیرن. آقای قلنویی هم که دیروز صحبت کرده بودن که باهاش مذاکره میکنن برای تیم ملی، که آقای قلنویی خودش در فضای مجازی در یک توییت گفتش که به هیچ عنوان مذاکره با من صورت نگرفته، من تصمیم دارم در کنار تیم سپاهان باشم، یا اصلا کلا باشگاه سپاهان هم به همین فکر میکنه. خب با خودشون میگن که استقلال و پرسپولیس بعد از تغییر سرمربیاشون شاید به کمی دچار چالش بشن، اما سپاهان نزدیکترین گزینه برای قهرمانی است و ممکنه، البته نه حتما، به این موضوع فکر میکنن و قطعا میخوان که کادر فنیشون رو حفظ کنن و باید فهم منتظر باشه. اشاره کردم که در واقع خبری که الان کار میشه اینه که در مالزی توافق شده استقلال برای بازی با الکوید به دبی بره. این خبریه که رسانه‌ها دارن کار میکنن. با اعلام رسمی باشگاه استقلال پس از توافق مسئولان این باشگاه که در مالزی حضور دارن، تیم فوتبال استقلال برای برگزاری بازی خود در پلی‌آف آسیا مقابل باشگاه الکوید باید به دبی بره. خب قاعدتا پس پذیرفتن که از ایران خارج بشن و در کشور سوم این بازی رو انجام بدن. پیش از این خیلی صحبت کردن که ما مقابل این رای میستیم، ما نمیدونم حتما با AFC اگر بخواد این کار انجام بده ما حتما مقابلشون میستیم، از انصراف میدیم از لیگ قهرمانان آسیا ما کنار میکشیم، حتما مقابل این رأی نمیدونم AFC مقابله خواهیم کرد. ولی آنچه که الان داریم در خبرگزاری ها میبینیم و حتی با اعلام رسمی باشگاه استقلال پس از توافق مسئولان این باشگاه که در مالزی حضور دارن، تیم استقلال باید برای بازی با الکوید خارج بشه از ایران و به دبی بره. این تازه ترین صحبتی است که باشگاه استقلال بر به صورت رسمی اعلام شده این قضیه و استقلال باید به دبی بره، یعنی کشور سوم، و AFC تونست رأیشو به کرسی بنشونه و فعلا در پلی آف تیم‌های ایرانی رو بکشونه بیرون در کشور سوم. احتمالاً ممکنه بهشون قول داده باشن که شما این پلی آف‌ها رو بیایید بیرون، ما بازی‌های بعدی یه کاری می‌کنیم. همیشه ثابت شده توی حالا ورده شما اشاره می‌کنیم که پلی آف اول رأی رو صادر می‌کنن، بعد ما که رفتیم بیرون میگن حالا که اومدید بیرون این بازی‌های بیرون هم انجام بدید، فعلا ما لیگ قهرمانان سال آینده رو ان شاءالله یه کاری براتون می‌کنیم دیگه. از این داستانه. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردین، ممنونم ازتون. بعد از اونم کنارتون هستیم ساعت 18 و به هر حال تهران ورزشی رو تقدیمتون کردیم. ممنونم، خدا نگهدار.